أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة 21، يستحب الجهر بالبسم الله في الظهرين للحمد والسورة. مستحب الجهر ببسم الله در نماز ظهر عصر برای قراءة حمد السورة، با اینکه عرض می شود سوره و همچنین حمد اخفاتی هستند و واجب است اخفات در اونها، و بسم الله هم جزء هم سوره حمد و هم اون سوره بعدی که خونده می شود، ولی مستثنا است و مستحب است اخفاتی خونده بشود. پس این استثنایی است و تخصیصی است در دلیل وجوب اخفات در نماز ظهر و عصر، بله، که حمد اخفاتی خونده بشه، سوره اخفاتی خونده بشه، لکن به استثنای بسم الله. با اینکه بسم الله هم جزئی است از حمد و سوره بنابر قول مشهور، ولی مع ذلک مستحب است که بلند خونده بشه، تخصیصی حساب میشه در اون دلیل. عرض میشود خدمت شما، خب هذا علی قول المشهور که بگوییم بسم الله جزء حمد هست، جزء سوره هم هست، ولی یه قولی هم هست که بسم الله جزء حمد هست اما جزء سوره نیست، هرچند خوندنش واجبه، خوندنش واجب هست برای سوره، مثلا ما قل هو الله میخوانیم یا انا انزلنا میخوانیم، خوندنش واجبه اما در این حال جزء سوره نیست. مثلا در نماز آیات که سوره تقسیم میشه نمیشه اونها یه جزء حساب بکنیم، یه همچه خونی هم هست. اما علی کل تقدیر هرچه هست نسبت به سوره هم که همه قائلن، دیگه هیچ بحثی درش نیست که بسم الله جزءه، چون که از سبع المثانی که مسلم از القاب سوره حمد از سبع المثانیه، حالا یکیش بسم الله است. عرض می شود خدمت شما، من مثانی هم به معنی تکراری بودنه، تکراری بودن آیات، یعنی هر آیه یه بار دیگه مضمونش تکرار میشه به یه نحوی. خب این حالا در الرحمن الرحیم همینه دیگه، که اول بسم الله گفتیم، در بسم الله خدا را به رحمانیت الرحمن الرحیم گفتیم، یه بار دیگه هم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. مثانی بودنش اینطوریه، پس بسم الله باید جز باشه که صرف بکنه که تکرار شده، یا الرحمن الرحیم دوباره آمده مثلا. علی حال هیچ شک و شبهی نیست که بسم الله جز سوره حمده. این بحثی که کردیم از خلاف اختلاف نسبت به سوره های دیگه است که بعد از هم باید بخوانیم. علا کل حال، لکن قول مشهور علا کل تقدیر اینه که بسم الله نسبت به همه سوره ها جزه، هم فاتحه الکتاب و هم سایر سوره. خب وقتی که جز باشه دلیل اخفاتی بودن، مگه نگفته که این هم این سوره به تمام اجزاش اخفاتی باشه؟ بله، این قضیه بسم الله چه میشه؟ تخصیصی است که وارد شده. خب حالا راجع به این قضیه استدلال برگی عرض می شود، بالاترین استدلال این است که این از شعائر شیعه است، درست یکی از مواردی که عرض می شود خدمت و عامه در تقابل قرار گرفتن به خاطر اینکه این مطلب مشهور بوده از شیعه که همین جاست، الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم که من علائم المؤمن، یا مؤمنم به معنی شیعه است، یعنی از علائم تشیع، یکیش الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم. در کجا؟ همینطور که ایستادن یا نشستن بلند بلند؟ نه، در نماز. الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، فإن إخواننا سائر المسلمين عرض شد اونها یا نمیخوانند، یا اگر بخوانند یواش میخوانند، آهسته میخوانند. در صلوات اخفاتیه که معلوم، در حتی صلوات جهریه، در نمازهای جهریه هم همینطور عرض میشود که یا نمیخوانند، یا اون وقت هم میخوانند که در سوری هم میخوانند، اما آهسته میخوانند، بلند نمیخوانند. و این از بابت تقابل با شیعه بوده، چون مشهور شد تشیع به این قضیه، اونا در تقابل قرار گرفتن و این کار میکنن. فلهذا لا شک ولا شبه جز مسلمیات و من ما تسالم علیه اصحابنا حتی عد انه من علائم التشیع. پس این شک و شبه ای درش نیست، یعنی حتی تا دشمن ها و مخالفین هم این مطلب را از اول شناختن و میشود این را از علائم تشیع میدانن. خب این اصل خب یعنی خیلی بالاتر از اجماعه، جز بدیهیاته. عرض کنم خدمت شما، و اجماع هم که داریم، یعنی لم یخالف فیه احد من اصحابنا. منتها اختلافی که داریم بین اصحابون اینه که مستحب یا واجب، چون بعضی ها عرض میشن اینطور پیش رفتن در قضیه که واجب دانسته، مثل صدوق و حلبی، ابو الصلاح حلبی و ابن برداش واجب دانسته و بقیه مستحب دارست. اما یک کسی که پیدا بشود نه واجب و نه مستحب و نه و بگوید که این بسم الله خب بالاخره جز حمد و اخفات بشه و جایز ندانه، اصلا ما همچه کسی در علما نداری. پس اختلافی که بوده است این بوده است که بعضی واجب دانستن، اما اصل رجحانش عرض میشه اینا دیگه لا شک فیه بین الاصحاب. پس این اصل از مواردی است که ما دیگه احتیاج به دلیل مثل روایتی یا آیه چیزی نداریم، ولی در این حال خود روایاتی هم داریم. روایات هم زیادن در این باب، چپ نیستن. عرض می شود خدمت شما که مراجعه بشه به باب 21 از ابواب القراءه. بله بله، از مزان نشه. بله اون باب 21 در قضیه جهر بسنان که حالا ما بله وسائل هم آوردیم یه نگاهی بکنیم. باب 21 من باب استحباب الجهر بالبسمله في محل الاخفات و تأکده للامام. توجه فرمودید، روایات هم خیلی زیادن، خیلی لکن این روایات خودشون چون هم خیلی زیادن به نظر ما مستفیضه هم هستن. یعنی وقتی روایت خیلی متعدد شد به طوری که وثوقی بود به صدور بعضیشون به اجمال، این کفایت میکنه دیگه، این میگن مستفیضه و مستفیضه هستن. نمیگوییم متواتر، متواتر نه، خیلی بالاست، اما میگوییم مستفیضه. ولی آزاد دیگه به سند هم را نگاه نمیشه و مطلب ثابت میشه با اینها. و روایات الباب مستفیضتون، بالغن، رسیدن به حد استفاضه. مرا این فیار میشه ما اگر تفرق به سرچیز بکنیم حتی با روایاتی که مستدرک آورده، چون اون قسمت هایی که از قلم صاحب وسائل افتاده عرض می شد صاحب مستدرک یعنی محدث نوری در کرام کتاب مستدرک الوسائل آورده، اینا هم خیلی زیادن. اینا دیگه وقتی سند کار نداریم خواهر داره باید بریم. نه دیگه ندارم. بله بله، مثل متواتر نم حجتن انشاءالله، چون نه نه زن اطمینانی که حاصل شد به صدور بعضیشون دیگه اون متواتر اینه که قطع باشه، یقین باشه به صدور بعض، مثلا فرض کنی 40-50 روایت باید باشه. اما مستفیضه به 10-15 تا روایت دیگه هست، اصلا نیست میلانی هست. و حالا اینکه ما الان جا بیشتر داریم، عملی که با هم نگاه کنیم اون چه که در وسائل آمده به اضافه اون چه که در مستدرک آمده خیلی زیاده. خب حالا یه حال، پس اینم یک راه. راه دیگر این راه دوم بود. راه اول که همون وضوحش عند الشیعه حد عد من شعائره، ما به دوم مثل دلیل دوم هم همین استفاده روایات. سومین دلیل عبارت از روایات، بسیاری از این روایات ضعیف استند هم می شود خدمت شما، ولیکن دو تا صحیحه اینجا ما داریم، صحیحه های صفوان، صفوان ابن یحیی، صحیحه صفوان که حالا صحیحه صفوان را در بیاریم. عرض شود خدمت شما در باب باب 11 چه بوده؟ نه زن زن نخیر روایت مستفید خوب. خب اینجا باب 11 همه محمد ابن الحسن بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجار عن صفوان، صفوان بن يحيى. هذا صفوان البته داری یکی جون بالاتر بوده که صفوان بن يحيى که از اصحاب اجماع و از اجله است، و دیگری صفوان بن مهران که اون هم صحیحه و ارشد. لیکن خب این صفوان که ابن أبي نجار ازش نقل میکنه صفوان بن يحيى. قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقرأ في فاتحة تحت الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يشعر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك. قرم أوقات زيادي بالبشتر إمام صادق عليه السلام كان روز خدمت امام بوده، مثل که مهمان حضرت بوده، پشتر امام صادق علیه السلام نماز میخوندن، وقتی که حضرت نماز اخفاتی میخوندن مثل نماز ظهر عصر حمد سوره رو که میخوندن بسم الله شو بلند میگفتن، بقیه شو آهسته میخوندن اما بسم الله رو بلند میخوندن. فاذا کانت صلاتون لا یجهر فیها بالقراءه جهره به بسم الله الرحمن الرحیم و اخفا ما سوا ذلک. خب این ما صحیحه که واضحت و دلاله است عرض می شود. صحیحه ای صفوان نام دو صحیحه هستن که به همین مضمون هست. در از این است که لیکن خب نه فعلا الان کار نداریم با وجود بسه، ما می خواهیم اصل جایز بودن چه صفوان فعلا بحثمون است که ثابت بکنیم که این به لحاظ این که جزء سوره حمد یا در صلات اخفاتی و باید همه حمد و سوره آهسته خونده بشه شامل بسم الله نمیشه، اهم از این که واجب باشه یا مستحب. فعلا الان محل بحثمون اینه. این دو صحیحه صفوان که دلالت بر این مطلب دارن به وضوع، خب فعلا حضرت انجام داده خود جایز بوده دیگه، حضرت نماز باطل که نعوذ بالله نمیخواست بخونه، پس دلالت دارد بر جوازش و بر رجحانش. حالا وجوبش استحبابش دیگه نمعلوم نمیشه. ما میخواییم بگوییم که جایزه. فعلا بحثمون اینه که جزء اخفاتی بودن که اقتضا دارد آهست بخوانیم از ایجاد میان که میخواییم خیالمون راحت بشه دلیلی بر خلافش داشته. اگر ما یه دلاله رو نمیداشتیم مقتضای اطلاق در اخفاتی بودن صلات این بود که بسم الله رو هم چیکار بکنیم؟ حالا میخوایم دلیل بیاریم که این خارج کنیم. حالا اهم از این که واجب یا مستحب
مقابل وجوبیات
نه نه ما خود رو بحث نکردیم، شما رو قبول کنیم به بحث ما. الان فعلا بحث ما برای اثبات جواز، اصل الجواز اهم از وجوب یا استحباب. ما به وجوب کار نداریم، وجوب استحباب ما میخوایم بگیم جایزه، اما ما سیر بحثمون این بوده. خوب حواستون رو بدید که سیر بحث چیه. عرض میشه بر خدمت شما پس صحیح هم که کاملا دلالت داره امام انجام میداده بالاخره پس جایزه، یعنی اخفاتی بودن نمیاد جلوی ما رو بگیر بگی نم باید یواش بخوانی، این دیگه استثناء شد. اما مشکلی که داریم اینه که این اختصاص داره به امام جماعت، چون امام که انجام میداده منفرد نمیخونده، بله، بلکه امام جماعت بوده. صلیت خلف ابی عبدالله ایاما فکان اذا کانت صلاة الله یجهر فیها بالقراءه. توجه فرمودیم، لا یجهر فیها بالقراءه، جهر به بسم الله الرحمن الرحیم. تجه کردید، خب حضرت اون وقت منفرد میخوندن یا جماعت؟ جماعت میخوندن و به صورت امام جماعت بوده. پس بنابراین این روایات، این دو تا روایات، هر دوش هم به این صورت قدر متیقنشون این است که برای امام، برای امام دیگه ثابت شد که بله، بالاخره راجحه، یا واجب یا مستحب، عرض کنم به خدمت شما و بلند خونده میشه بالاخره، عرض شود خدمت. لیکن خب حضرت امام جماعت بوده، حالا اگر بخوام، ولی آزا یک قولی هم هست به تفصیل، قول ابن جنیده قائل شده به این که بله برای امام جماعت، بله حالا مستحبه، نه مستحب گفت، مستحب به اجهار کنه. بالاخره جوازش اینی که الان ما در صددش این که اصل رجحان باشه، فعلا بحث وجوب باشه، وجوب استحباب، اصلا جایز راجحه. این دوتا صحیحه در حد امام جماعت این ثابت میشه. حالا محقق خوبی متعرض این اشکال میشه، میفرمایند که نه این اقتضایی نداره، چون حضرت که بلند میخونده نه به ما هو مسلی بلند میخونده، نه به ما هو امام الجماعه. خواهی تشخیصش خیلی مشکل، ما اینه کجا بفرمو، بالاخره حضرت در حال امامت بوده که این کار کرده. ما میخواییم بالاخره در استدلال اذا جاء الاحتمال مثلا الاستدلال قرد متیقن ما یاد گیریم. خب فعل امام بوده، امام هم در اون حال امام جماعت بوده، از کجا ما یقین میکنیم که به ما هو امام الجماعه این کار میکرده، یا به ما هو مسلی، هم از اینکه امام باشد یا منفرد، نمیتونیم بفهمیم، دلیلی راهی نداریم. عجب با قدر متیقنش باید اکتفا بکنیم که هم مسلی هم امام جماعت، این قدر متیقنه اخص من ما امامه، که امام هم امامه هم مسلی دیگه، و قدر متیقنه باید بگیریم، همون حرف ابن جنب میشه. خب پس بنابراین نسبت به امام جماعت دیگه سه دلیل، سه راه پیدا کردیم برای اثباتش. یکی صحیحه صفوان که حضرت انجام میداده دیم، که بعد در حال امامت. یکی هم روایات مستفیضه، و دیگری هم ارشد وضوع الحج بین المسلم، بین الشیعه، بین الاصحاب. عرض کنم به خدمت شما این اما در حد امام شما، اما به سراغ منکفرد که بیاییم دو تا دلیل داریم. این یه دلیل که صحیح صحبان باشه، دو تا صحیحه دیگه از دست ما میره، میماند تسالم اصحاب و فقها و اجماع فقها و روایات مستفیضه. درجه کردید؟ پس بنابراین دو مقام داریم، یکی خصوص امام جماعت، که دیگه هر شرط خدمت شما مطلب دیگه با انواع راه های مختلف با سرا و اثبات رست. اما در غیر امام جماعت دو راه داشتیم، اون دو راه سر جاشون هستن، یکی روایات مستفیضه و دیگری هم تسالم اصحاب و مسلم بودنش در فقه برای غیر امام. عرض میشم خیلی تا اینجا راجع به این که اصلا این چیز راجحی است و دیگه اخباطی بودن هم مانع نیست و این مقدار. یه بحث دیگه داریم راجع به این که آیا بالاخره واجب یا مستحب. مشهور حتی که نقل علیه الاجماع اینی که مستحب، البته مستحب مؤکده و جز شعائر شیعه است، لیکن قیل هم به وجوبه که الصدوق والحلبی و ابن البراج قالب وجوب شده. توجه فرمودید، عرض میشه بعد خدمت شما دلیل این است که جواب این است که خب این همه روایاتی که ما داریم استحباب از اون کاملا خوبی به خوبی فهمیده میشه، چون اصل رجحان فهمیده میشه از اون روایات مستفید. اگر بخونیم که اونی که مشهور بین الاصحاب، خب فرض اینی که مشهورم فتوای به استحباب داده، قائلین به وجوب فقط 3 نفر بیشتر نبودن. پس بنابراین برای وجوب نمیتونیم بگیم اجماع هست یا چیزی، قائلینش 3 نفرن. عرض میشود به خدمت با ساعت شما، دیگه میماند اون چیزی که دلالت بر وجود داره 2 روایت. این 2 روایت هم ضعف دلالی دارن هم ضعف سندی. توجه فرمونیم، هم ضعف سندی هم این 2 روایت، یکیشون روایت سلیم ابن قیس هلالی است و دیگری روایت اعمش، سلیمان اعمش. عرض میشد حالا 2 روایت بخوانیم. من رواه فی الکافی، روایت سلیم ابن قیس هلالی به اسنادی عن سلیم ابن قیس عن امیر المؤمنین فی خطبة طویله قال علیه السلام و الزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم، که وسائل در ابواب الوضوء آورده، باب 38 حدیث 3 که همراهمون نیست. خب من روایت دوم، ما رواه الصدوق فی الخصال به اسنادی عن الاعمش عن جعفر ابن محمد علیه السلام قال و الاجهار به بسم الله الرحمن الرحیم فی الصلاة واجب، ابواب القراءه باب 21 حدیث 50. عرض میشه خدمت شما، اما سندشون خب روایت اعمش حدیث 50، محمد ابن علی ابن الحسین فی الخصال به اسناد الاتی عن الاعمش، خب عن جعفر ابن محمد. اینجا اسناد شیخ صدوق به اعمش، خود اعمش که ضعیفه، خود اعمش توثیق نشده، همون سلیمان اعمشه. عرض می شود خدمت شما و توثیق نشده. حالا سند اسناد شیخ صدوق تا اعمش اونم باید دید، خب اونم احتمالا همینطور باشه، ضعیف ضعیف توش هست. قال و الاجهار بسم الله الرحمن الرحیم فی الصلاة واجب، خب روایت ضعیف و سند هست، از نظر دلالت این واجب در روایات فرق داره با واجب به اصطلاح ما. این واجب به اصطلاح ما که از زمان علامه حلی شروع شده، این جعل اصطلاح، یه چیزی واجبه یه چیزی مستحب و حرام و مکروه و چی، که واجب به معنای اون چیزی که مثبت راجحه و در ترکش عقاب هست، و مستحب اون چیزی که راجحه و در ترکش عقاب نیست. این اصطلاح از زمان علامه حلیه. در عصر روایات اصطلاح به این کیفیت نبود. پس واجبان یعنی ثابتان، کلمه وجوب فی العرف و اللغه به معنی ثبوت و الاستقرار، کما که در آیه شریفه می فرماید فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر. فاذا وجبت جنوبها یعنی وقتی که قربانی خود را ذبح می کنید کی ازش بخورید، فکلوا منها، موقعی که وجبت جنوبها یعنی پهلوشون دیگه سر خاک مستقر شد، یعنی دیگه دست و پا زدنش تمام شد. جوحینی که دست پا میزنه هنوز عرض میشه نه حق ندارید بخورید. وقتی استقرت جنوبا، استقرت یعنی دیگه تکون نمیخوره، حرکت نمیکنه، استقرار و ثبات پیدا کرد، آرام گرفت، فکلو منها دیگه حلاله گوشتش، بخورید از اون. پس وجبت یعنی ثبتت و استقرت. پس واجبون به حسب عرف لغت به معنای اینه که ثبت و استقر فی الشرع الاجهار بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمات قبل کلمات وجوب قبل علامه، یعنی ما میتونیم در همین معنا
دیگه نه عامه مجمل که به معنای مستحب، یعنی به معنای ثبوت در شرع هست
در لغت.
خب پس
اگر کلمات واجب در کلمات فقها قبل علامه،
قبل العلامه هم اگر باشه ممکن، حالا قبل العلامه هم بگیم علامه از قبل از خودش اخذ کرده، تصریحش از زمان علامه بوده، ممکنه بگیم علامه هم قبلی ها عقد کرده، اما یقینا تا عصر ائمه نمیرسه. در عصر ائمه کلمه واجبون یا مستحبون اعمه، اجمال داره. ممکنه واجبونش مستحب باشه، ممکنه مستحبونش به صورت واجب باشه. اجمال مبین، یعنی باید وقتی قرائن را دی هرچی که مجمل بود باید مراجعه کرد به قرائن، از قرائن خارجیه در بیاوریم، و الا از کلمه خود کلمه واجب نمیتونیم این را استفاده بکنیم. این از لحاظ دلالت. در روایت سلیم ابن قیس الهلالی از امیر المؤمنین علیه السلام یه مناقشه سندی است و یک مناقشه دلالی. دارتا مناقشه درباره خود سلیم عرض می شود که محقق قوی به شدت رد می کنه، میگه نه سلیم کان من خواص امیر المؤمنین دربارش گفتن، مثل برقی و بعده. این کلمه درباره اصحاب عادی به کار نمیره، از خواص امیر المؤمنین بوده، پس این دیگه جای چون و چرا نیست. از نزدیکان امیر المؤمنین، وقتی میگیم از نزدیکان امامه، از خواص امامه، این کفایت میکنه دیگه. این راجع به خود سلیم. لکن یه اشکال سندی دیگری است که محقق خویی متعرض نشده، و اون این است که کسی که روایت کرده از سلیم ابن قیس الهلالی ابراهیم ابن عثمانه، و این ابراهیم ابن عثمان خوبه از نظر وثاقت، لکن از اصحاب امام صادق و امام کاظمه، نه امام صادق و امام باقر، یعنی از متأخرین اصحاب امام صادقه. اینی که از متأخرین اصحاب امام صادق باشه، چطور از سلیم ابن قیسی که از اصحاب امیرالمومنین نقل بکنه؟ پس علم داریم که مستقیما نمیتونه نقل بکنه و حتما یا وسائطی بوده و ذکر نشده، پس روایت ارسالی درش هست، یعنی او از یه واسطه ای بوده، واسطه رو برای ما معرفی نکرده، بنابراین نمیتونیم اعتماد بکنیم به روایت و روایت روایت موثقه بدانیم. اصل سلیم تو اصل نیامده، حالا بریم اگر تو اصل سلیم ابن قیس الهلالی آمده و مطمئن بشیم به خود اصل، بله خب ما خودمونم میتونیم یه کار به ابراهیم نداریم. این از اون روایاتی که در اصل سلیم ابن قیس، نه از اون نقل نکرده، این یه سلسله سندی داره که ابراهیم ابن عثمان هم از اشخاص دیگه، بله غیر از اون شده، قاعدتا تو اون اصل نیست. اصلی داره سلیم ابن قیس الهلالی، اما محل بحثه، ضعیفه. اینکه مطمئن باشیم که این از امام، از خود سلیمه، در این معلوم نیست، جزو کتابایی نیست که استنادش به مؤلفش متواتر باشه، مشکوکه. و به علاوه این معلوم نیست از اون روایات باشه، چون که با این سلسله سند نقلش کردن. عرض شود به خدمت شما. و اما از لحاظ دلالت، از لحاظ دلالت حضرت در اون خطبه، حالا روایتش هم توی باب وضوع در وسائل، که باب وضوع دارن جز همون جلد اول، عرض میشد خدمت شما و حضرت میفرمد و داره شرح میده که حکمتی فلسفهی بیان میکنه، الزمت الناس بالجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، توجه فرمودین، نفرموده که اینجا الزمت الناس، آیا اطلاق داره یعنی همیشه، یا اینکه میخواد این فلسفه رو بگی که در او جایی که مردم ملزم شدن به جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، فلسفهش اینه، ظاهرن به این شکله که اون وقت معلوم نیست کجاست، در یه جایی الزام شده به جهر بسم الله الرحمن الرحیم، اما این در صلوات جهریه است، در صلوات جهریه که هست، برخلاف مخالفین که همون در صلوات جهریه هم هسته میخوانن. توجه فرموده، آیا ناظر به اونان میخواییم بگوییم که اطلاق نداره، ولی دارش اینه که اطلاق داشته باشه. حالا این من باید خود روایت رو این روایت انشاءالله از منابعش پیدا کنیم و بخوانیم، باشه برای بچون همراه نیستیم، جلد وسائل باید بیاریمش که ببینیم به چه وزمونی است. اشکالی که آقای خویی گرفته و بعضی دیگه اینه که این اجمال داره، یعنی در مقام بیان فلسفه حکمه مطالبی مترتب کرده، الزمت الناس بالجهر به بسم الله الرحمن الرحیم در یه جایی برای خاطر یه مطلب، خب اما در کجا؟ نه نمیخواد بگه، او در اون جایی که شده، در اون جایی که شده کجا؟ یه جایی که شده هر شد، حالا شاید صلوات جهریه باشه، محل بحث ما صلوات اخفاتیه است. این اطلاق نداره که به معنای این باشد که همه در همه نمازها این مطلب هست. ملزم کن ناس، ملزم کن ناس بالجهر بسم الله الرحمن الرحیم فتفرق وانی، یعنی قبول نکردن، زیر بار نرفتن. خیلی خوب، الزام تو، اما خدا حضرت در کجا الزام کرده به این قضیه که گوش ندادن به حرف حضرت؟ معلوم نیست، اطلاقی پس نداره. آیا الزام کرده یعنی در همه نمازها؟ هم شاید ممکنه به این معنا باشه، یا در خصوص صلوات جهریه شاید اینطور بوده. و الزام تو ناس، ما نمیتونیم بفهمیم که آیا در کجا بوده که ازش اطلاق بفهمیم. نه قضیه خارجی است، از هم میگه الزام میخواد بیان بکنه که مردم گوش به حرف من ندادن یه جایی. یکی از موارد این بوده که الزام کردم به جرم بسم الله الرحمن الرحیم و گوش ندادن به حرف من. نه کجا که حکم کلی بوده، شاید الزام بوده در نماز جهری، معلوم و این پاس. خب حالا با اینکه بله، خب به خاطر اینکه اون در مقابل اونهاست که حتی در جهریه ها هم آهسته میخوانند. اگر اونها در جهریه ها اجار میکردن ایراد شما وارد بود. ایراد بعضی از آقایون اینه که میگن دیگه الزمت الناس بالجهر بسم الله الرحمن الرحیم در صلوات جهریه معنا نداره. برای چه؟ برای اینکه در صلوات جهریه خدا واجب کرده جهر در همه بسم الله، همه سوره رو، یکیشم بسم الله است. پس یعنی چه الزم تو؟ و الزم تو خودش اصل حکم شرعه که در نماز سوره باید هم باید جهری خونده بشه، پس خدا دیگه واجب کرده، نه این که امیر المومنین الزام کرده. اونجایی الزم تو ناس بالجهر بسم الله الرحمن الرحیم گفته میشه که در اصل شرع واجب نباشه، اون میشه چی؟ صلوات اخفاتیه. قرینه نیست، اما لولا اینکه اونها مخالفین در صلوات جهریه چون آهسته میخوانن، این قرینه هم ضعیفه. ممکنه اونها دربشون بر این بوده که بسم الله رو نمیخوندن، یا اگه میخوندن آهسته میخوندن مثل درب فعلیشون این کار میکردن، اون وقت الزامشون کرده حضرت در همون صلوات جهریه به اجهاد و گوش ندادن به حرف حضرت. احتمالش هست کما این که هنوز هم ادامه داره این دربشون. بله عرض می شود خدمت شما. بله پس این هم هذا تمام کلام نافی هذا المقام، تمام بحثای مربوط به جهر بسم الله الرحمن الرحیم رو در صلوات اخفاتیه به عرض رسانیم. چه گفتیم؟ گفتیم که در خصوص امام جماعت در یه جای شک و شبهه نیست به ادله مختلفه، از جمله صحیحه صفوان، دو صحیحه صفوان در حالت واضح دارن راجع به اصل رجحانش. به علاوه عرض میشد خدمت شما، اما در منفرد دیگه صحیحه صفوان دلالت نداره. میمانه چی؟ میمانه یکی تسالم اصحاب و اجماعشون و اتفاقشون بر اصل رجحان که اختلافشون بین الوجوب و الاستحباب در اصل جواز و اینکه رجحان داره چه کشوبهی ندارن. لم یخالف فی احد، حتی ابن ادریس، مثل ابن ادریس و سید مرتضی که خبر واحد حجت نمیدانستن، اینجا هیچ مخالفتی نکردن، یعنی مطلب اینطور واضح بوده. و دلیل دومین دلیل خواهم همون روایات مستفیضه که عرض کردیم که دیگه نیازم به بحث سندی نداریم چون که ظن اطمینانی داریم به صدور بعضیشون. هر شد این هم ناجب را. اما قول به وجود باز اثباتش مشکله، آنچه که هست عبارت است از استحباب. ولی اینکه قول به وجود اگر میخواد استدلال به اجماع بکنه خب معنی نداره، خارینش فقط سه نفر بودن، بقیه همه مشهور قالب استحباب بودن. و اگر قالب وجوب بخواد استدلال بکند به این که از شد خدمت شما روایات دلالت دارن، هیچ روایتی دلالت بر وجوب نداره الا این دو تا روایت، یکی روایت سلیم بن قیس هلالی، یکی ارشد روایت اعمش که گفته شده احتمالی دادن دلالت داشته باشه، که یکیش همون روایت سلیمه که از الزمت الناس که هم راجع به سندش بحث کردیم هم دلالتش، اعمش هم همینطور هم سندش هم دلالتش محل خدشه است. فاتمام الوجوب بالدلیل مشکل بل ممنوع، و اما اصل الرجحان و استحباب مؤکد فلا شبهت فیه، به خصوص در امام جماعت، در امام جماعت که علاوه بر اون ادله عامه صحیحه صفوان رو، دو تا صحیحه صفوان دلالت میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.